أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، ارواحنا و ارواح من سواه فدا، و لعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا و اسجدوا و اعبدوا ربکم وَفْعَلُوا الْخَيْرِ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. این آیه کریمه رو چند هفته ای از پیام های سازندش بهره بردیم و آیات قرآن هر یک از آیه دریایی است که عمقش رو کسی نمیتواند بهش برسه. از نظر بلندا هم کسی به قله‌اش نمیرسه، چون جلوه خداست و جلوه خدا لایتناهاست. قرآن هم گنجهایی که درش خدا برای تأمین سعادت دنیا و آخرت ما در این قرآن گنجانده است لایتناهاست. لذا هیچ زمانی کهنه نمیشه و برای همه زمانها نسخه داره. اینجور نیست که بگن وقتش گذشته، مدتش تمام شده. قرآن جلوه دائم خداست و در تجلی خدا تکرار وجود ندارد، همیشه نوعه. به تناسب نیاز قرآن کریم کلام خداست و پیام خدا را میشه از این قرآن متناسب با نیاز زمان ازش استخراج کرد. این پنج دستوری که در این آیه کریمه سوره حج خداوند منان مطرح فرموده یک لطافت خاصی داره. از مؤمنین خدا میخواد که ارکعوا و اسجدوا. خدا میتونست بگه نماز بخونید، کسی که نماز بخونم رکوع انجام میده و هم سجده جز واجبات رکنیه نمازه، کما اینکه رکوع هم رکن نمازه. ولی پروردگار متعال میخواد به فلسفه نماز، سازندگی نماز، ثمرات و برکات نماز واقعی ما را متوجه کنند. رکوع سمبل نرمش، تواضع، و حق پذیری است. حالت انحناء نشون میده که انسان در برابر عظمتی کمر خم کرده. این کمر ظاهری تبلور نرمش دل هست. دل در برابر خدا نرم شده. بعد از این زدودن حجاب قساوت و معالجه غده سرطانی تکبر، لجاجت، انانیت که انسان را در برابر حق قرار میده، حالا به نزدیکترین مرتبه قرب الهی برای بنده خودتون رو برسانید. نزدیکترین حالت عبد به مولا سجده است. یه صلواتی برام بخون. حالت سجده بهترین حالت بندگی بین خدا و خلق خداست. لذا هم برای آمرزش گناهان آمد خدمت امام صادق علیه السلام. جوانی بود، عرضه داشت یا ابن رسول الله به دادم برس. حضرت فرمودن مشکل چیه؟ عرض کرد گناه، بار گناه بیچارم میکن. حضرت فرمودن که سجده های طولانی انجام بده. گاهی هم خدمت شما برادران عزیز عرض شده که اگر خدای نخواسته یه وقتی شیطان نفوذ کرد، وسوسه کرد، زبان آلوده شد، چشم آلوده شد، گناهی برامون پیش اومد، دستور امام جعفر صادق علیه السلام اینه که وضو بگیرید، دو رکعت نماز توبه بخوانید، بعد از سلام نماز 70 بار استغفار بکنید، بعد سر به سجده بگذارید، تا میتونید بگید الهی العفو. از سعی کنید که دلتون بشکنه، اشکی ولو به اندازه پرمگسی اشکتون در بیاد. این حالت سجده رو خدا خیلی دوست داره و چیزی مثل سجده شیطان رو ناراحت نمی کنه. چون این بدبخت تکبر مانع سجده شد و به خاطر سجده نکردن در برابر فرمان خدا، سجده به آدم نبود، سجده به فرمان خدا بود، چون سر باز زد و سجده نکرد و زحمت 6000 سالش سوخت، باخت. 6000 سال زحمت کشیده بود، بدبخت، همه را از دست داد. این دشمن ماست. خدا نکنه که کسی دشمن شاد بشه. و چیزی که دشمن را ناراحت بکند، دشمن ایمان رو، دشمن اسلام رو، خود اون حسنه است. در قرآن کریم دارد که هیچ قدمی بر نمی دارید ولا هم قدم برداشتن، هم حرکت کردنه که یغیظ و بهل کفار، کفار رو ناراحت میکنه، به بغض در میانه. الا کتب الله له حسنه. هر حرفی بزنید که دشمن دین ناراحت بشه، خشم کنه، هر حرکتی، هر اجتماعی، هر شعاری، هر اقدامی که دشمن رو به بغض در بیاره، به خشم در بیاره، در متن قرآن کریم این به عنوان حسنه به ما معرفی شده و از این آیه میشه نتیجه گرفت دشمنان قدار ما در رأسش ابلیس که شیطان نامرئی هست و این شیطان مرئی که امام او رو شیطان بزرگ نامگذاری کردن، امریکا و جبهه جریان الحاد و استکبار غرب، اینا از هر پیشرفتی که برای کشور ما پیش میاد ناراحت میشن و هر حرکت فرهنگی که نشون بده مردم پای دینشون هستن، مردم زیر علم ولایتن، مردم در برابر دستاوردهای خون شهیدانشون احساس مسئولیت میکنن، مردم امانت امام و شهدا که نظام اسلامی است در حفاظتش حساسند، اینا دشمن رو ناراحت میکنه. لذا با تمام بوغها در مقام اینن که صفوف فشرده مردم رو در حمایت و حفاظت انقلاب متلاشی کنند و این تبلیغاتی هم که علیه انتخابات میشه، حضور شما دشمن رو به بغض در میاره، به غیظ در میاره و طبق صریح آیه قرآن این جزء حسنات شما قرار میگیره. لذا این سجده چون مقابله عینی هست با استکبار یک مستکبری که بنای تکبر رو در عالم او گذاشت، بنای سکولار رو او گذاشت، بنای مقابله با زیر بار حکومت خلیفه خدا رفتن رو او گذاشت. این روشنفکری های غربی معابانه که در کشور ما هم اینایی که مسخ شدن عوض هویت عبودیت خدا و عشق به حاکمیت قوانین خدا در مملکت، اینا دوست دارن که زیر پرچم کت خدا باشن و هضم در خانواده جهانی بشن. اینها دقیقاً مقلد شیطانند و پیرو این عنصر شکست خورده وامونده بدبخت هستند. در مقابلش اینهایی که دائما دعاشون اینه اللهم لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا، خدای ما رو ول نکن، ما رو به خودمون رها نکن، ما اگر عنایت تو نباشه، تصرف هدایتی تو نباشه، این نفس اگه آزاد بشه ما رو به جهنم میکشه. اینایی که خدا ولشون کرده، امام عصر ارواح نافدات درشون تصرف ولایی نمیکنه، تصرف تکوینی نمیکنه، یعنی هدایت ایصالی نداره. هدایت دو جوره دیگه، یک وقت هادی راه نشون میده، بعضی هم میرن بعضی هم نمیرن. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. وقتی آدرس میدن، هر کسی آدرس داشت معلوم نیست به مقصد برسه، رسیدن به مقصد جز از طریق طی طریق و سلوک به سوی مقصد حاصل نمیشه و همه اهل سلوک نیستن، اهل پیمودن این راه نیستن. لذا راهنمایی لازم هست، آدرس داشتن ضروری هست، باید آدرس داشت، باید اعتقادات را علمی یاد گرفت، باید اخلاق دینی رو یاد گرفت، راه را هم در اندیشه، هم در انگیزه، هم در رفتار راه رو باید بلد بود. فقه، هم فقه اکبر، هم فقه اوسط، هم فقه اصغر. فقه اکبر مربوط به مسائل درونی و حرکت انسان از طریق خودشناسی هست، راه دل است. حجاب‌های دل رو کسی یاد بگیره چگونه می شود از این حجاب‌های زخیم عبور کرد و به نور خدا رسید، استضاعه کرد، نور خدا شد. اگر کسی حجاب چشم دل رو تونست از جلو دیده چشمش برطرف کنه، این به فقه اکبر دست پیدا کرده. و فقه اوسط خودسازی، کسب فضائل هست و نفی رذائل هست، اکتساب ملکه عدالت، عفت، شجاعت یا شجاعت بفرمایید، به حکمت، که این اصول چهارگانه فضائل اخلاقی است. اگر کسی در وادی علم اخلاق این اصول و ارکان رو یاد بگیره، ریزکاری ها را هم عالمانه بلد بشه، بعدم با خودش مبارزه کنه، با حرصش، با تکبرش، با حسدش، با کینه توزیش، با انواع منابع گناه، مبادی گناه بتونه درگیر بشه، تا این تعلقات دل رو نسبت به گناهان رفع بکنه، تا علاقه به گناه هست، مبارزه شما با گناه مبارزه با معلوله، علت سر جاش هست. دلت میخواد نامحرم ببینی، یه بار، دو بار، سه بار خودتو کنترل میکنی، ولی یه جا تا غافلی شیطان غافلگیرت میکنه، میبینی چشم رفت و بعدش هم دنبالش دل رفت و بعدش هم کارهای دیگه انجام شد و آدم آلوده شد، زمین خورد. این مبدأ میل تا درست نشده، مقابله با گناه مقابله با معلوله. البته خود این جهاد، به این جهاد جهاد بسیار کارسازیه. آدم با معلولم اگه مراقبه داشته باشه با ترک گناه، خدای متعال عقربه تقوا رو بالا میبره و دل انسان شوق و محبت خدا را در خودش میبینه و اون محبت ریشه گناه رو میسوزونه. اما اونهایی که اهلن، ابتدا از طریق محبت وارد میشن، با علت سراغ حل مسائل ریشه ای حل میکنن. این فقه اوسط. فقه اصغر همین فقهی است که مراجع تقلید ما، فقهای شیعه در طول تاریخ اومدن نظامنامه زندگی رو در اجرائیات، زندگی رو با فقه ریل گذاری کردن. فقه نظام زندگی است و قبل از امام باقر و امام صادق علیه السلام بیش از یک قرن جامعه اسلامی بعد از رسول الله فقه نداشت، نظامنامه زندگی نداشت، دستورالعمل برای زندگی نداشت، چون نقل حدیث رو خلفای اول و دوم قدغن کردند و بعضی از روات را زندانی کردند، در زندان، زندان ابد مردند، تنبیه می کردند کسانی که حدیث از پیغمبر نقل بکنند. لذا احادیث وقتی از گردونه اجرایی کردن قرآن رخت بربست، قرآن دیگه اجرایی نمیشه. قرآن قانون اساسی هست. قرآن فرموده اقیم الصلا، اما نفرموده چند رکعت، در چه وقتها، چگونه. نه کیفیت نماز در قرآن، نه کمیت نماز در قرآن، نه شرایط نماز در قرآن نیامده، اصل نماز اومده. این حدیثه که کیفیت را، کمیت را، شرایط را، مبتلات را، مقارنات را، مقدمات را برای جامعه بیان میکنه. زکات هم همینجوره، جهاد هم همینجوره، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم هم همینجوره. این اجرایی شدن کلیات به کمک روایات، اونی که جامعه را نظاممند و قانونمند میکنه روایات پیغمبر و اهل بیت عصمت و طهارت. و خلفا بزرگترین خسارتی که برای جامعه اون روز وارد کردن و جامعه اسلامی رو از اسلام تهی کردن این بود که احادیث رو حذف کردن، چون احادیث سراسر فضائل امیرالمومنین و ائمه بود، خواستن اینا گفته نشه. نمیشد تبعیض بگن اینا رو نگید، گفتن اصلا حدیث نباید، جعلم کردن، گفتن پیغمبر گفته لا تکتبو عنی غیر القرآنی، غیر قرآن از من کسی چیزی ننویسد. این حدیث جعلی هست، پیغمبر خدا اونه که قطعی و صدوره و همه مسلمان ها در تمام عالم قبول دارن. فرموده نیتار کن فی کموس سقلین، کتاب الله و اطرتی. این حدیث قطعی و صدوره که اصلا قرآن منهای اطرت امکان نداره خاصیت قرآنی داشته باشه، کما اینکه اطرت تمام گفتارشون مبتنی بر آیات قرآن کریمه. او قرآن صامته، اطرت قرآن ناطقه، لسان قرآن ائمه هستن، تبیین قرآن بیانات پیغمبر و ائمه علیهم السلام. لتبین للناس، قرآن خودش به مردم، به همه مسلمان ها اعلان کرده قرآن معلم میخواد، قرآن مبین میخواد و نفوس شما با قرآن تزکیه نمیشه، مربی لازم دارید. لذا هم یزکیهم، هم یعلمهم و هم لتبین للناس، این سه تا واژه است. یکی این که قرآن تبیین لازم داره، کارشناس باید آیات قرآن رو برای مردم تبیین بکنه. دوم این که تزکیه نفس، تطهیر نفس از رذائل، تربیت نفوس بشری از جانب کسانی است که خدا اونها را تربیت کرده. لذا حضرت رسول فرمود که انا ادیب الله و علیون ادیبی، خدا خودش منو ادب کرده، تربیت کرده، من هم علی رو ساختم. و در حدیث دیگری دارد که نحنو سنای ربنا، ربنا و ناسو سنای او لنا، ما تربیت شده های ذات ربوبی هستیم و مردم تربیت شده های ما هستیم. این تربیت مقدمه بر تعلیمه. تربیت خیلی مهمه. اونه که به جامعه ما امروز ضربه ها زده، اون نبود علم نیست، نبود این تربیته. تربیت در آموزش پرورش، این مربیان تربیتی که خدا رحمت کند شهید رجایی رو، این کار حساب شده ای بود، ولی سکولارها آمدن این رو نفی کردن. فقط بچه ها رو ذهنیت، اونم ذهنیت چیزهایی که توش هزار تا حرف وجود داره. اما که پیروان قرآن بخوان عالم بشن و به زندگی علم پیدا بکنن، علم زندگی در قرآنه. قرآن هم این سه اصل رو، یکی تزکیه، یکی تعلیم، سوم تبیین، که این سه مرحله در بلاغ مبین خلاصه می شود. این رو اومدن گفتن که حدیث نه. حدیث نه یعنی فقه نه، یعنی قانون اسلام نه. قانون که نبود سلیقه ای میشه، حکومت هرچی دلش خواست، دل بخواه خودش رو به گرده مردم تحمیل میکنه، در حالی که خداوند متعال برای تربیت نفوس بشر فرمود فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما. این آیه آیه ولایت مطلقه است. این آیه آیه ولایت مطلقه است که جامعه اسلامی باید اون چرا که پیغمبر حکم میکنه به اون تسلیم باشن، هم در مرحله اجرا تسلیم باشن، ممانعت نکنن از این که حکم الهی که با زبان پیغمبر بیان میشه محقق بشه در عینیت خارجی، و هم لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت. به دادگاه که میرن یه طرف ناراضیه، اونی که در دادگاه محکوم شده او احساس رضایت که نمی کنه، هم از قاضی ناراضیه، هم از قانون ناراضیه، هم از طرف خودش ناراضیه. اما در حکومت اسلامی اینجور نیست. اون محکومم چون حکم الهی در موردش اجرا شده باید از عمق جانش راضی باشه، که بعضی از کسانی که امیرالمومنین در موردشون حد الهی رو جاری میکرد، عشقشون نسبت به علی بیشتر میشد، به اعتقاد داشتن که امیرالمومنین را پاک کرده و اجرای قانون در عالم دنیا برای عالم آخرت دیگه مجازاتی نمیشن. لا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت. اینو احساس تنگینا نسبت به قوانین اسلام نخواهند داشت. لذا حکومت اسلامی هم تضمین اجرا هست و هم تأمین تربیت و هم گسترش دانش و بینش زندگی پاک تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی است. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. اینه که خداوند منان نماز رو کلاس تربیت به ما معرفی میکنه، از رکوع شروع میکنه، بعد دستور سجده میکنه که توجه داشته باشید سجده فلسفه داره، سجده افتادگی است، سجده دلدادگی است، سجده عاشقی است، سجده حقیقت پرستشه. دیگه از این دقیق تر شما پرستش رو نمیتونید در خارج ببینید. سجده نفس را از خر شیطان پایین کشیدنه، بیاریدش پایین، این نفس رو خاکمالش کنید. خیلی سجده شیرینه، خیلی لطائف داره، خیلی رمز آموز از سجده اینه که اونایی که حقیقت سجده را یافتن، اینا میگفتن که ای کاش همه دنیا یک روز بود، اون یه روز هم ما به سجده میگذروندیم، همه عمرمون یک سجده بود در این عالم. و بزرگانی مثل مرحوم عاشق حسن علی نخودکی، مثل مرحوم محقق اصفهانی استاد آیت الله بهجت روحی فدا، که اینها مسبوق به جناب اویس قرنن. اویس قرن لیلت السجود داشته، بعضی از شبها از اول شب تا پایان شب در حال سجده بوده. و اویس هم از مولاش امیرالمؤمنین آموخته بود حضرات ائمه ما حالات حضرت مصعب جعفر رو. در شهادت حضرت مصعب جعفر همینجا به محضرتون عرض کردیم، صبح سر به سجده میگذاشت تا ظهر سر از سجده بر میداشت. سجده برای اهل الله، برای سالکین الله، این ساقی داره جام محبت میده به بندهش. تا انسان این حجاب خودیت رو بر نداره، جام محبت تو کامش نمیریزن. ولی وقتی خودشو انداخت، چشم اندازش رو نبی کرد، خودش رو ندید، ماسوارم ندید، اون وقت دل یه چیزایی میبینه. غضوا ابصارکم ترون العجایب. این حدیث از قرر احادیثه و خیلی لطیفه. امام صادق علیه السلام از پیغمبر نقل میکنه که پیغمبر خدا فرمودن غضوا ابصارکم ترون العجایب، چشم بربندید، چشم فرو نشانید به زرق و برق دنیا، نه به حرام ها، کلن اون چه ماسوا الله هست چشمش ندوزید، تماشاش نکنید، به خدا و جلوه های خدا نگاه بکنید. تمام موجوداتی که ما میبینیم اینا تحت شعاع وجه الله هن، کل شیئن حال کن الا وجهه. کل شیئن حال کن یعنی همین الان هرچی هست با وجه الله وجود داره. با اونایی که اهل دلن به هرچی نگاه میکنن وجه خدا رو میبینن، روی خدا رو میبینن، نور خدا رو میبینن، آیه خدا رو میبینن، جلوه خدا رو میبینن. برای اینا نگاه کردن به شی، نگاه کردن به شی نیست، نگاه کردن به آینه است. تو آینه هم خدا دیده میشه. همه موجودات مرائی هن. آیات آیه یعنی چی؟ یعنی آینه. آینه را اشخاص خود آینه را که برانداز نمی کنه، بیا هر روز بشینه این شیشه را بالا پایین بکنه، پشتش نگاه کنه، صورت آینه را اونجا گذاشته که عکسش رو ببینه. خدا تمام موجودات رو آینه قرار داده که مردم نگاه کنن، عکس یار رو در این آینه ببینن. خدا در تمام موجودات دیده میشه، منتها ما اون دید رو نداریم. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. بعد از دستور سجده دستور و عبدو ربکو، اگر سجده برات مزه کرد دیگه بندگی غیر خدا رو نمی کنی. اربابون متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. جناب یوسف زندان رو برای خودش تهدید قرار نداد، فرصت قرار داد. از زندان هم برای تبلیغ دید محیط مناسبی است، اینجا مریض زیاده. اونجا شروع کرد به معالجه بیمارانی که گرفتار حبس شدن. گفت اربابون متفرقون خیر هم الله الواحد القهار. شما ربتون پول باشه، شهوت باشه، قدرت طلب ها باشن، تشنگان ثروت باشه، زیر بار اینا برید خوبه یا نه؟ یکی فقط دل شما رو ببره. دل هر جا باشه آدم همونجاست. وعبد و رب بکن، یه رب بیشتر انتخاب نکنید، اون یک رب رو عبادت بکنید. دل از غیر ربتون برکنید. وعبد و رب بکن، بت پرستی مکن، این ملک خدایی دارد. حالا که این ملک خدا داره، ملک پرست نباش، با مالک ملک ارتباط برقرار کن. وعبد و رب بکن و فعل الخیر. اگر عبد شدی، خدا تمام مضرات را، مفاسد را از وجود تو پاک میکنه، برای همه برکت میشی. المؤمن کلتا یدیه یمین. اون حدیث شریفی که از امام رضا علیه السلام هست که لا یکون المؤمن عاقلا حتی یکون فیه عشر خصال. مؤمن به مرتبه عقل نمیرسه مگر اینکه 10 خصلت درش باشه. 1 الخیر منه معمول، 2 الشر الخیر منه معمول، 2 الشر منه معمول. مؤمن کسی است که همه به او امید دارن. الخیر منه معمول، همه امید خیر از او دارن، ولی و شر منه معمون. که ما در زیارت آل یاسینم با آقا جان خودمون میگیم السلام علیک ایها الامام المعمون. وجود نازنینش امنیت همه است. هر که وصل به امام زمان بشه او در امانه. شما به جلوه امام زمان بشید، هیچ کس نگران نباشه با شما حرف بزنه، به شما راز بگه، به شما اعتماد کنه، به شما مراجعه کنه. برای هیچ کسی یأس نباشید، برای هیچ کسی شر نباشید. این آیه این رو میگه. بعد جاهدوا فی الله حق جهاده. حق جهاد امروز هم در بعد اقتصادی مردم ما باید به سنگر بیان و مشکلات اقتصادی کشور رو که مایه شماتت شده، دشمنان دین، وابستگان و اجانب این رو چماق کردن به سر ما میزنن. برای اینکه کوتاهی کردیم، در صحنه جهاد نبودیم، ابتکاری به خرج ندادیم، و هم در صحنه فرهنگ امروز منبر جهانی این شبکه های مجازیه، باید همه بیان از این منبر اسلام را، اخلاق را، معنویت را. هجوم به کفر و شرک و الحاد و نفاق رو و دفع شبهات رو، این جهاد، جهاد مهمیه. فلولا نفر من کل فرقت منکم طائفه لیتفقهوا فی الدین. و جهاد سیاسی از همه اینا مهمتره. و ما نودی به شیئن مثل ما نودی به الولایه. امروز ولی ما، حاکم ما، زمامدار ما، حافظ خون شهدای ما، از آحاد ما به زبانهای مختلف با همه وجودش به میدان اومده تا در صحنه انتخابات ایران سرفکنده نشه، ما عزت ملی پیدا بکنیم، عزت سیاسی پیدا بکنیم و عزت بین المللی پیدا بکنیم. مردم دنیا بدانن، مردم ایران رشتهشون گسسته نشده، دانه های به هم پیوستن، به یک رشته همه وصلن. اینا قطرات جدا شده نیستن که با یک تابش مختصر رطوبتی از بین برن. قطره‌های به هم پیوستن دریا، با دریا کسی نمیتونه مبارزه بکنه. این خروش عارفانه آگاهانه مردم سر صندوق‌های رأی هم اعلان قدرت ملی است، هم اعلان عزت دینی است و هم اعلان حیات ولایی و امامتی ملت. لذا جاهدوا فی الله حق جهاده. یه ایام ولادت حضرت علی اکبر روحی فدا و حضرت مهدی ارواحنا و ارواح العالمین لطلاب مقدم الفداست، یه روزه براتون نمیخوانیم. خدایا به محمد و آل محمد قسمت میدهیم، خدایی که 45 سال این ملت را در برابر اشرار عالم سنگر نشین و مقاومشون کردی، خدایا در این مرحله و تا ظهور این مردم ما در عرصه مجاهده، مقاومت، مقابله با دشمنان دین ثابت قدم بفرما، فرج امام زمانمون رو در زمان ما محقق بگردان، سایه پربرکت رهبر نورانی ما، حکیم ما، دلبر ما، پاکیزه ما، زاهد ما را خدایا تا ظهور و کنار حضرت مهدی مستدام بدار. بار الله پروردگارا همه میکروب های یأس را و نشر دهندگان این میکروب را با چوب غضبت ادبشون بفرما، و کسانی که در مقابل انتخاباتن و مردم رو مرتب خوششون نمیاد کسی خوشحال باشه، حالشون رو بد میکنن، هی میان مشکلات رو بزرگ میکنن تا هیچ کسی حال خوشی نداشته باشه. خدایا اینا بدحالن، بدحالشون رو به خودشون و اربابانشون برگردون و حال ملت ما را با رفع مشکلاتشون و با حضور همیشگیشون بهتر از سابق قرار بده. خدایا چشممون رو به جمال آقامون روشن بفرما، مریضامون رو شفا بده، عاقبتمون رو به شهادت مختوم بگردان. غفر الله لنا و لکم.